جهادیان ترکستان در خدمت تحریر شام. دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عمر فاروق دی فارن پالیسی در عصر یکی از جمعه‌های اخیر، جنگجویان اویغور در مسجد اموی دمشق به هزاران نمازگزار دیگر برای نماز جمعه پیوستند. آنها یکی دیگر از شورشیان اونیفور پوش بودند. از زمان سقوط بشار اسد، اویغورها به طور فزاینده‌ای در اطراف دمشق دیده شدند. اما آینده آنها در این کشور مبهم است و می تواند مانعی برای دولت جدید سوریه باشد که به دنبال اطمینان دادن به قدرت‌های جهانی است که می تواند از تهدید جنگجویان خارجی در فراسوی مرزهایش جلوگیری کند. طی دهه گذشته، هزاران اویغور از طریق ترکیه از چین به سوریه وارد شدند. امروز رهبران اویغور در سوریه میگویند که تعداد اعضای جامعه آنها حدود 15,000 نفر است که 5,000 نفرشان از مبارزان هستند. بیشتر آنها در شهر ادلب که تحت کنترل شورشیان است یا در مناطق محصور نزدیک شهر جسر و شغور زندگی میکنند. ترکستانی ها همانطور که بسیاری از سوری ها آنها را چنین مینامند، مدارسی را افتتاح کرده و پمپ بنزین ها و رستوران ها را اداره میکنند. در نانوایی های محلی آنها نانهای سنتی گرد و زخیمی را میپزند که برخی از همسایگان سوری آنها نیز به آن علاقه پیدا کردند. اکثریت قریب به اتفاق آنها گذرنامه ندارند، اما مانند دیگران در مناطق تحت کنترل شورشیان کارت شناسایی دارند و صدها نفر در دانشگاه ادلب ثبت نام کردند، جایی که دولت موقت اعلام کرده که آنها مانند سوری های محلی می توانند بدون شهریه در آن تحصیل کنند. دولت موقت سوریه آنها را نیز در ساختار نظامی رسمی خود گنجانده است. تاییدی بر نقشی که جنگجویان اویغور در سرنگونی اسد ایفا کردند و جنگی که به گفته رهبران اویغور حدود 1100 اویغور در آن جان باختند. در ماه ژانویه صدها فرمانده نظامی با لباس فرمگرد هم آمدند تا به سخنرانی احمد اشعر رهبر جدید سوریه پس از سرنگونی اسدگوش فرا دهند و در میان آنها عبدالعزیز داوود هدابردی، یک اویغور از روستایی در نزدیکی آتسو در چین حضور داشت. هدابردی در سال 2012 به سوریه آمد و شاخه محلی حزب اسلامی ترکستان TIP را رهبری می‌کند، گروهی که بیشتر اویغورهای سوریه به آن تعلق دارند. او به عنوان رئیس یگان 133 شورشیان در کمک به پایان دادن به رژیم اسد نقش مهمی داشت و به همراه دو اویغور دیگر که به سرهنگی منصوب شدند به عنوان سرتیپ در ارتش جدید سوریه گمارده شد. چندین جنگجوی خارجی دیگر در سوریه جدید چنین رتبه‌هایی دریافت کردند. حضور حزب اسلامی ترکستان در سوریه می‌تواند برای آینده این کشور مهم باشد، زیرا به نظر می‌رسد تحریم‌های بین‌المللی علیه آن یا لغو شده یا در مسیر لغو شدن قرار دارد. هیئت تحریر شام HTS که رهبری حمله علیه اسد را بر عهده داشت و از آن زمان منحل و در دولت جدید اقام شده است، توسط سازمان ملل به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست شده است. چین اعلام کرده است که حضور گروه‌هایی مانند حزب اسلامی ترکستان باعث شده است پکن همچنان این فهرست تروریستی را حفظ کند و تغییری در آن ندهد. با این حال، دیدگاه‌های پکن درباره حزب اسلامی ترکستان با نگرانی‌هایی درباره نحوه برخورد آن کشور با اقلیت اویغور در داخلی که ناشی از گزارش‌های مربوط به حبس گسترده و ادعاهایی مبنی بر تلاش دولتی برای از بین بردن تمایز مذهبی و فرهنگی این گروه قومی اصلی روبرو می‌شود. سیاست چین در سینکیانگ یا ترکستان شرقی، همانطور که برخی از اویغورها به آن اشاره می‌کنند، باعث جلب همدردی اقلیت‌های قومی در میان دولت‌های غربی شده و برخی از اویغورهای خارج از کشور را جاوز کرده است تا آشکارا خواستار استقلال از پکن شوند. حتی اگر این به معنای جنگیدن برای آن استقلال باشد. برای دیاسپوراهای جهانی اویغورها، حزب اسلامی ترکستان اولین نیروی مبارز موفقی است که آرمان آنها از آن برخوردار بوده است. رقیه توردوش، یک استاد دانشگاه اویغوری کانادایی و رئیس سابق فدراسیون ترکستان شرقی کانادا گفت: ما به آنها افتخار می‌کنیم. او گفت صحنه‌های مربوط به آزادی زندانیان سوری از اسارت به او این امید را داد که اویغورهایی که در زندان‌ها و اردوگاه‌های به اصطلاح بازآموزی در چین نگهداری می‌شوند و برخی تخمین می‌زنند صدها هزار نفر باشند، نیز روزی آزاد خواهند شد. تورادوش گفت برخی از اویغورها می‌گفتند وقتی درهای زندان‌های اسد را باز کردند خیلی گریستند، زیرا احساس می‌کردند زندان‌های چین را باز می‌کنند. هدابردی مانند بسیاری از اویغورهایی که در نهایت به سوریه رسیدند، سالها به دنبال مکانی برای اقامت در خارج از چین بود. این مرد 48 ساله در اواخر دهه 1992 هزار در چین زندانی بود و سپس آزاد شد. در سال 2010 او یک گذرنامه جعلی تهیه کرد و راهی مالزی شد. قدابردی سپس به افغانستان سفر کرد، جایی که با گروه‌های شبه نظامی نوپای اویغور که برای حفظ حضور خود در بحبوحه حملات پهپادهای آمریکایی در افغانستان و عملیات نظامی پاکستان در آن سوی مرز در وزیرستان تلاش می‌کردند، ارتباط برقرار کرد. مهاجران اویغوری که در دهه 1990 به افغانستان سفر کردند، توسط طالبان اجازه اقامت در آنجا را دریافت کردند. تا سال 1998، یکی از رهبران اویغور در آنجا به نام حسن محسوم اردوگاه‌های آموزشی ایجاد و جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM را راه اندازی کرد. پس از سال 2001، چین به شکل موفقیت‌آمیزی تلاش‌هایی انجام داد تا جنبش اسلامی ترکستان شرقی توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست قرار گیرد و رهبری این گروه به منطقه وزیرستان پاکستان گریخت، جایی که آنها روابط نزدیکتری با القاعده برقرار کردند. محسوم در حمله نظامی پاکستان به یک پایگاه القاعده در سال 2003 کشته شد. جانشین او، عبدالحق آل‌ترکستانی، در سال 2005 به شورای رهبری القاعده منصوب شد و در طول سالها توانست از حملات هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده جان سالم به در ببرد، اما این گروه از نظر تعداد به حدی کاهش یافت که ایالات متحده در سال 2020 آن را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کرد و گفت هیچ مدرک معتبری مبنی بر ادامه حیات جنبش اسلامی ترکستان شرقی وجود ندارد. پکن اصرار دارد که حزب اسلامی ترکستان همان جنبش اسلامی ترکستان شرقی است که با نام دیگری فعالیت می‌کند و همچنان وابسته به القاعده است و مجموعه ای از حوادث در چین از ترور امامان طرفدار دولت گرفته تا حملات با چاقویی و همچنین بمبگذاری انتحاری سال 2016 در سفارت چین در بیشکک را به این گروه نسبت می‌دهد. اشان رابرتس، استاد دانشگاه جورج واشنگتن که درباره جمعیت اویغورها مطالعه می‌کند، می‌گوید هیچ یک از این حملات به وضوح به حزب اسلامی ترکستان یا جنبش اسلامی ترکستان شرقی نسبت داده نشده است. سخنگوی حزب اسلامی ترکستان در سوریه تایید کرد که این گروه مسئول این حملات نبوده است. این سخنگو افزود که حزب اسلامی ترکستان هیچ آرزویی برای راه اندازی کارزارهای تروریستی بین‌المللی ندارد، زیرا این اقدامات برای ماموریت بلند مدت این گروه برای جلب حمایت سیاسی جهانی زیانبار است و دیگر ارتباطی با القاعده ندارد. وقتی حدابردی در سال 2012 به سوریه نقل مکان کرد، این سفر درست در زمانی بود که موجی از مهاجران اویغور به آنجا می‌رفتند. طبق برخی تخمین‌ها، هزاران مرد جوان، عمدتاً از طریق ترکیه، وارد سوریه تحت کنترل شورشیان شدند. رابرتس که مصاحبه‌های گسترده‌ای با مهاجران انجام داده بود، گفت که این بخشی از جنبشی بود که تا حدودی با تایید ضمنی دولت ترکیه تشویق می‌شد. با این کار، ترکیه سعی داشت روی یک خط باریک قدم بردارد. این کشور در حال حاضر میزبان میلیون‌ها پناهنده سوری است، اما رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور نیز به دنبال حفظ حمایت عمومی از آرمان اویغورها بود تا ملی‌گرایان را در کنار خود نگه دارد. رابرتس میگوید بسیاری از افرادی که در نهایت به سوریه رسیدند، افرادی بودند که اساساً چین را ترک کرده و به ترکیه رفته بودند. به نظر می‌رسد برخی از افراد در داخل ترکیه پیشنهاد کردند که احتمالاً این پیشنهاد با تایید دولت ترکیه مواجه شد که آنها به سوریه بروند، اینکه در آنجا این اویغورها باید با این گروه منظور شورشیان سوری از کار کنند، با ارتش آموزش ببینید، روزی بتوانند برگردند و برای میهن خود بجنگند و البته از خانواده هایشان مراقبت می شود. حزب اسلامی ترکستان در سوریه می گوید اعضایش به دنبال مکانی برای اسکان به این کشور جذب شدند، اما بسیاری از آنها به این دلیل به مبارزه علیه اسد پیوستند که این کشور آنها را به یاد تاکتیک هایی می انداخت که در چین علیه آنها به کار گرفته می شد، جاسوسی گسترده، حبس نامحدود و تبعیض بر اساس باورهای قومی و مذهبی. سخنگوی حزب اسلامی ترکستان گفت اویغورها شباهت‌هایی بین رژیم سرکوبگر بشار اسد و حزب کمونیست چین می‌دیدند و در نتیجه در کنار سوری‌ها به مبارزه پیوستند. در سال‌های بعد، مبارزان حزب اسلامی ترکستان در کارزارهای شورشیان در جسر و شغور، حلب، ادلب و لازقی شرکت کردند. حدابردی اعضای خانواده اش از جمله همسر و دو پسرش را در حملات هوایی رژیم از دست داد. در سال 2021 او از آکادمی نظامی هیئت تحریرالشام در ادلب فارغ التحصیل شد و در اواخر سال 2024 رهبری جنگجویانی را که در حمله‌ای شرکت داشتند که در نهایت به دمشق رسید بر عهده داشت. رابرتس گفت احتمال اینکه حزب اسلامی ترکستان هنوز با گروه‌های جهادی جهانی ارتباط داشته باشد، مانع از این شده که برخی از رهبران اویغور در خارج از کشور به حمایت از این گروه بپردازند. بسیاری از دیاسپوراهای اویغور در غرب از گفتن اینکه این گروه حتی وجود دارد، تفره رفتند و ادعا می‌کنند که حزب اسلامی ترکستان توطئه‌ای از سوی چین برای بی‌اعتبار کردن آنها در سطح جهانی است. در همین حال دیگرانی هم هستند که این موضع را اتخاذ می کنند که ما باید به سرنگونی اسد افتخار کنیم و این نشان می دهد که اگر ما تا به حال دولتی می داشتیم، می توانستیم ارتش هم داشته باشیم. یکی از این گروه ها اتحادیه بین المللی سازمان های ترکستان شرقی است که نزدیک به 2 دهه در ترکیه فعال بوده است. این سازمان فراگیر عمدتاً محافظه‌کار توسط هدایت اوغوز خان، یک اویغور اهل کاشغر که در پاکستان تحصیل کرده و سپس در ترکیه ساکن شد، رهبری می شود. اوغوز خان در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت سرنگونی رژیم اسد توسط سوری‌ها و به دست گرفتن دولت، کورسوی امید فوق‌العاده بزرگی برای ما، مردم ترکستان شرقی بوده است. آینده حزب اسلامی ترکستان در سوریه به این بستگی دارد که دولت جدید دمشق مجبور به دادن چه نوع امتیازاتی به قدرت‌های خارجی می شود. از نظر فنی، حدابردی و هزاران جنگجوی اویغور که حزب اسلامی ترکستان را تشکیل می‌دهند، اکنون بخشی از ارتش سوریه هستند، اما هنوز تابعیت سوری ندارند. اشعر گفته است که جنگجویان خارجی بخش جدایی ناپذیر پیروزی شورشیان بودند. او اظهار کرد که اعطای تابعیت به آنها چیزی است که ارزش بررسی دارد. دولت او همچنین تلاش کرده است به دیگران اطمینان دهد که دیگر جاه طلبی جهادی جهانی ندارد. افتخار فردوس، سردبیر دفتر خاطرات خراسان که فعالیت‌های جهادی در منطقه را رصد می‌کند، می‌گوید در حالی که هیئت تحریرالشام از زمان به قدرت رسیدن در قیاس با طالبان در افغانستان پیشرفته بسیار بیشتری داشته، اما ممکن است از این درگیری درس‌های مهمی برای سوریه وجود داشته باشد. فردوس گفت تصرف سوریه از سوی هیئت تحریرالشام دومین مورد از یک گروه شبه نظامی جهادی است که در این قرن کنترل کامل یک کشور را به دست گرفته است. او این پرسش را مطرح کرد که آیا اعضای حزب اسلامی ترکستان به طور اندامبار در سوریه اعدام شدند یا صرفاً روی کاغذ اعدام شدند، آن هم برای کاهش نگرانی‌های جهانی درباره حضورشان در این کشور. در افغانستان، طالبان به جنگجویان خارجی پول دادند تا آرمان‌های جهادی جهانی خود را کنار بگذارند، در حالی که در سوریه هیئت تحریرالشام رویکردی به همان اندازه از بالا به پایین اتخاذ کرده و حزب اسلامی ترکستان را در زنجیره فرماندهی نظامی خود گنجانده است. برای چین، حضور شبه نظامیان اویغور در افغانستان تهدیدی بزرگتر از حضور آنها در سوریه بود. تا حدودی به همین دلیل است که پکن مشتاق جلب نظر طالبان بوده است، به این امید که تضمین‌های مبنی بر عدم حمله جهادی‌ها از این کشور به دست آورد و تا حدودی نیز موفق شده است. در 2 دهه گذشته، تنها تعداد انگشت شماری از حملات به چین یا منافع چین در خارج از کشور به حزب اسلامی ترکستان مرتبط بودند. اینکه آیا همین موفقیت در سوریه تکرار خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. ترجمه محمد حسین باقی.